هدیه به پیشگاه مقدس حضرت صاحب از زمان و تعجیل در فرج ظهورشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل امشب رو به نیت وفات خانم ام البنین سلام الله علیها عزاداری کردیم. هدیه به روی همه مادرای شهدا که از دنیا رفتن انشالله که سر سفره خانم ام البنین بر امشب مهمان باشن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. خدمت شما عرض کنیم که قبل از شروع عرایزمون که احکام بحث احکام رو انشاءالله شروع کنیم و بحث ترجمه نماز مقداریش رو، خدمت شما یه حدیث میخونم با حال و هوای شبهای عید. خیلی عرض کنم خدمت شما تطابق داره و مخصوص یک قشر زحمت کشی از جامعهمون هست به نام آقایون، آقایون عزیزی که تو خونه تکونی به همسراشون کمک میکنن. یه روایت بسیار جالب میخونم خدمتتون، توجه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت خیلی طولانیه، من اولش رو عربیش رو میخونم، ادامهش رو فارسی میخونم برای شما. عن علی علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنن. قال دخل علینا رسول الله، من و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته بودیم که آقا رسول الله بر ما وارد شدن. و فاطمه تو جالستون عند القدر، فاطمه نزدیک من نشسته بود. و انا، خیلی جالبه، و انا انقل عدس، من داشتم عدس پاک میکردم. امیرالمومنین میگه از اینجا شد دیگه، بذارید فارسی بگم، خیلی طولانیه. 14 تا ثواب حضرت رسول الله ذکر فرمودن که پیامبر فرمودن که علی جان یک صحبت یک حرفی بهت میزنم و همینطور که خودت میدونی من هر چی که میگم فقط از طرف خداست و از خودم حرفی نمیزنم. فرمودن که یا رسول الله هر چی شما بگید من همیشه به اون عمل میکنم. آقا رسول الله فرمودن مردی که به زن خود در خانه کمک کند خدا ثواب یک سال عبادتی را که روزها روزه باشد و شبها به قیام و نماز ایستاده باشد به او میدهد. آقایون افتخار کنند. خداوند ثواب، این اولیش بود، دومیش، خداوند ثواب صابران و ثواب یعقوب و داوود و عیسی علیهم السلام را به او عطا خواهد کرد. یا علی، سومیش، هر که در خانه در خدمت خانواده خود باشد و آن را ننگ نداند خداوند نام او را جزو شهدا می نویسد و ثواب 1000 شهید را در هر روز برای او محاسبه می کند. اینایی که اعمالی که داریم اینطوری مثلا ثوابش معادل مثلا چند تا فلانه یا چند تا حجه یا چند روز روزه و نمازه، اینا فقط به خاطر اینه که میخواد ارزش اون کار رو به ما نشون بده، که وگرنه که خب شهید مقامش قطعا بالاتره. اما منظور حضرت این هست، یا معصومی که این حدیث رو داره نقل میکنه، که چقدر این کار با ارزشه. پس یه وقت عبارتی که بینمون هست که مثلا زن ذلیلی و فلان، اینا یه مقدار به نظر میرسه که از طرف دشمن وارد شده. تو دینمون خیلی سفارش داریم که مثلا زنی که آقایی که بشینه با همسرش صحبت کنه، بگن، بخندن سر یه سفره، با هم دیگه غذا بخورن، گناهانشون پاک میشه وقتی از سر سفره بلند میشن. از این نکات خیلی داریم. پس یه مقدار جوک و اینها که مثلا در مورد زن ذلیلی و اینها هست کمتر باشه. برای هر قدمی که برمی‌دارد ثواب یک حج و عمره می‌نویسند. به هر رگی که در بدن اوست در بهش شهری به او عنایت می‌شود. ثواب بعدی، یا علی، یک ساعت خدمت کردن در خانه از عبادت 1000 ساله و 1000 حج و 1000 عمره بهتر است. خدمت کردن به عیال از آزاد کردن 1000 بنده و 1000 جهاد و عیادت 1000 بیمار و شرکت در نماز جمعه در هزار نماز جمعه و شرکت در هزار تشییع جنازه و سیر کردن هزار گرسنه و پوشاندن هزار برهنه و گرفتن هزار اسیر در راه خدا بهتر است. آره، حاج خانم‌ها خواستن از آقایون کمک بگیرن، این حدیث رو ما متنشون میدیم خدمتشون، ثوابا رو به حاج آقا بگن که دیگه حاج آقا با جون و دل کار کنن، دیگه فرش رو مثلا میشورن بهتر پارو بکشن. ثواب حالا بله، مثلا دیوارا رو تمیز میکنن، دستمالی میکشن، بالاخره همونم باز همینا شاملش میشه دیگه، هر کاری که تو خونه کمک میکنن. فقط هم برای مرد خونه نیستا، اگه مثلا پسر خانواده هم کمک میکنه، بله آقا امیررضا، هر کسی پسر خانواده هم کمک میکنه همین ثواب ها رو میبره. فرمودن که ثواب خدمت کردن به خانواده از هزار دینار صدقه دادن به نیازمندان بهتر است. خدمت به عیال از خواندن تورات و انجیل و زبور و قرآن برای او بهتر است و از هزار اسیر که بخرد و آنها را در راه خدا آزاد کند برتر است. توجه بفرمایید، این کتابای آسمانی رو زیر سوال نمیبرن و عرض کردم خدمتون، فقط میخوام بیان کنن که چقدر ارزش داره این حرکت و این که چقدر تأثیر داره. فرمودن که برای او از صدقه دادن هزار شتر به نیازمندان بهتر است. از دنیا نمی رود مگر اینکه جای خود را در بهشت می بیند. یا علی، هر کسی خدمت کردن به خانواده خود را ننگ نداند، خداوند او را بدون حساب به بهشت داخل می کند. یا علی، خدمت کردن به عیال کفاره گناهان کبیره است و غضب پروردگار را فرو می نشاند. بعد فرمودن یه مورد دیگه، حسنات و درجات را زیاد می کند خدمت کردن توی خونه. و بعد آخرین مورد هم فرمودن یا علی، خدمت نمی کند عیال خود را مگر کسی که صدیق یا شهید باشد یا مردی که می خواهد خدا خیر دنیا و آخرت را به او عنایت کند. این یه روایت خیلی جالبه، سندش هم جامع الاخبار صفحه 102 و 103. این روایت از آقا رسول الله امیرالمؤمنین نقل کردن. حالا میفهمیم که مرحوم خدا رحمتشون کنه حاج اسماعیل دولابی میفرمودن که مردی که زنش ازش راضی باشه عزیز خداست و در مقابل خانومی که مردش ازش راضی باشه عزیز خداست. خیلی جالبه، شاید مثلا بگن آقا ما میخوایم نماز بخونیم، ما نمیدونم صدقه بدیم، اینطوری عزیز خدا میشیم، ولی یک کلمه مردش ازش راضی باشه عزیز خداست این خانم، زنش ازش راضی باشه این آقا عزیز خداست. این در مورد این نکته. ایشالله که جان، حالا بله اون هم نکته ایست، عرض کنم خدمت شما این از این نکته. ایشالله که همه تو کارهای خونه به خانوماشون کمک کنن، این ثواب ها رو هم ببرن. آقا میخونیم ایشالله، اشکال نداره. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو تا آیه از سوره حمد رو خیلی سریع خدمتون عرض کنم و ایشالله بریم سر مبحث احکاممون. اگر خاطرتون باشه رسیدیم به ایاک نعبد و ایاک نستعین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام علیکم. جاهای شیرینش حاج آقا تشریف نداشتن. آها خب بهتر. عرض کنم خدمت شما ایاک نعبد و ایاک نستعین به این معنی که خداوند فقط از تو یاری میخواهیم و فقط تو را میپرستیم. اولش فقط تو را میپرستیم، بعدیش هم فقط از تو یاری میخواهیم. آها خیلی جالبه، الان خدمتتون عرض کنم. یکی این سوالی که آقا سعید فرمودن، یه سوال دیگه که چرا میگیم ایاک نعبد و چرا میگیم تو را میپرستیم و از تو یاری میخواهیم، من که دارم خودم نماز میخونم، چرا جمع به کار برده شده؟ یا در عبارات دیگه هم مثلا اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن. به خاطر اینکه اصل و اون مبنای نماز بر این هست که به صورت جماعت خونده بشه و ثوابهای بسیار بالای نماز هم خیلی ذکر شده برای نماز جماعت، به همین خاطر جمع به کار برده شده که بیشتر شما ترغیب بشید به نماز جماعت. این یه نکته. این هم که آقا سعید فرمودن، من قبلش یه مقدمه عرض کنم خدمت شما. میگیم خدایا فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو یاری میخواییم. حتی شما به ائمه معصومین علیهم السلام هم اگر بخواید متوسل بشید، مثلا میگیم یا امام رضا مریض من رو شفا بده، شفا بده، نه به این معنی که امام رضا خودشون شفا میدن از اختیار خودشون، به این معنی هست که یا امام رضا شما آبرومندی پیش خدا، شما از خدا درخواست کن، به احترام شما، به آبروی شما، خدا به شما اجازه میده که مثلا بیمار ما رو شفا بدی. وگرنه امام رضا مثلا یا معصومین ما به خودی خود عرض کنم خدمت شما هیچ وقت نمیتونن از امر خداوند سرپیچی کنن. جالبه، شما وقتی تو نماز امام زمان نماز رو میخواهید بخونید 100 مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین، شاید مثلا نمیدونم یه ذکری مثلا به نظر ما بیاد که خب اسم امام زمان باشه بهتره که ایاک نعبد، ولی این که داریم این قسمت از نماز رو 100 مرتبه میگیم به عقل بنده میرسه اینطور که میخواد خداوند میگه که حتی داری برای امام زمانت هم نماز میخونی و حاجت از امام زمانت میخوای، حواست باشه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، حتی امام زمان هم فقط خدا رو میپرسته، فقط از خدا یاری میخواد، حتی امام زمان هم عزیز ماست به خاطر اینکه عزیز خداست. درست شد؟ پس این یه وقت اشتباه نشه، از شبه هایی که اهل سنت وارد میکنن، میگن که شما چرا مثلا میرید حرم امام رضا یا حرم امامان شفا میخواید از اون امام، در صورتی که همه کارها به اختیار خداست، یا در بحث شفاعت که در قیامت انشاءالله شفاعت کنن معصومین از ماها، همه اینها منوط به اذن خداونده، یعنی امام رضا علیه السلام با اذن خداوند هست که برای مریض ما شفا حاصل میکنن. این از این مورد، در مورد ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیه بعدی میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. خب اولا اینکه راه راست اصلا منظورش چیه؟ راه راست و راه مستقیم مفهوم بسیار وسیعی داره که خب میشه راهی که دین اسلام هست، راهی که ائمه به ما گفتن، اما در احادیث بسیار زیادی داریم که ولایت و علی ابن ابی طالب صراط المستقیم. درست شد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایات بسیاری داریم در این مورد. یه جایی دیگه قبل از این گفتم یه جا منظورمون توی نماز امیرالمومنین کجا بود؟ کی یادشه؟ جان؟ من یادمه، بله. عرض کنم جان؟ نه، تو اذانه، یه راهنمایی. توی خیر العمل گفتم یکی از مصداقهای خیر العمل داریم که ولایت و علی ابن ابی طالب خیر العمل. درسته؟ یادتونه؟ گفتم اینو. چرا؟ که بعدش بحث کردیم که اهل سنت اینو حذف کردن از نماز. بله، عرض میکنیم خدمت شما در جای جای نماز، حالا ایشالله بعدها هم میرسیم، اینجا هم باز دوباره اسم از امیرالمومنین اومد توی نمازمون. یکی از مصداقهای راه این نیست که فقط عرض کنم خدمت شما محصور در این باشه راه راست، یکی از مصداقهای راه راست طبق احادیث که به ما رسیده ولایت امیرالمومنین هست، یعنی میگیم خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، یعنی در ولایت امیرالمومنین انشالله باشیم و با همین ولایت از دنیا بریم. این خیلی قشنگ میشه در مورد اهدنا الصراط المستقیم. در مورد آیات بعدی که مغضوب علیهم کیا هستن و للضالین کیا هستن که ما میگیم خدایا ما رو از اینا قرار نده، انشالله در جلسه آینده خدمت شما عرض میکنیم. حالا خوشنودی قلب نازنین آقا امام زمان، انشالله که از شیعیان واقعی امیرالمومنین باشیم. صلواتی بر محمد و آل محمد ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب عرض کنیم خدمت شما، خاطرتون هست ما در مورد چی صحبت میکردیم؟ احکام در مورد وضو. رسیدیم به قسمت مسح سر و مسح پا. اینجا این مسئله رو خدمت شما عرض میکنیم که لازم نیست مسح سر بر پوست سر باشد، بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح هست. یعنی که اگر موی شما به روی پیشونیتون تا به ابرو فرمودن اگر نمیرسه، شما هم که به روی مو مس بکشید و دست ترتون رو بکشید کافیه، نیاز نیست که حتما به پوست سرتون آب برسه، مگر اینکه عرض کردم موی شخص زیاد باشه و مثلا از روی پیشونیش بیشتر باشه اگر به سمت جلو شونه بشه. فرمودن که بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها رو مسح کنند. خب اینو هممون میدونیم. حالا اگر در مسح پا همه دست رو روی پا بگذارد و کمی بکشد صحیح هست. اینم هفته قبل خدمتتون عرض کردم. نکته‌ای که اینجا هستش و خیلی مهمه، احیانا شما مثلا هوا گرمه، موقعی که مسح سر یا پا رو میخواید بکشید دیگه رطوبتی در دست شما قرار نداره که با اون رطوبت مسح سر بکشید یا مسح پا، دیگه خیلی خشک شده باشه، مقداری هم تری باشه رطوبت باشه اشکال نداره، کافیه. خب اینجا ما چیکار کنیم مثلا دستمون خشک شده دیگه رطوبت نداره میخوایم مسح بکشیم؟ فرمودن که حق نداره خارج از آب وضو آب دیگری رو وارد وضوش بکنه. پس چیکار میکنه؟ از بقیه چیکار کنه؟ آها احسن، از بقیه اعضای وضو مثل همین چونه یا صورت که آقا علیرضا فرمودن، از بقیه اعضای وضو دستش رو میکشه، دست که تر شد عرض کنیم خدمت شما که با اون همون دست تر وضوش رو ادامه میده، اشکال هم نداره. اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد میتواند سر را با همان رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد. این رو الان عرض کردیم خدمت شما. یه نکته بسیار مهم که شاید توجه نشه بهش، مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است، اما یه جای استثناء داره. فرمودن ولی اگر به واسطه سرمای شدید یا از آقا سرمای خیلی شدید نه که یه ذره سرده مثلا تنبلیمون بیاد، به واسطه سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، مسح کردن بر آنها اشکال ندارد و صحیح است. درست شد؟ آیت الله زنجانی فرمودن احتیاط مستحب آن است که تیمم کند. آیت الله خویی هم فرمودن که تیمم بکند بهتره. آیت الله مکارم هم فرمودن مسح باید روی پوست پا باشد مگر در حالت تقیه. ایشون تقیه رو هم باز دوباره به این شرایط اضطراری اضافه کردن، یا همون به واسطه سرمای شدید، ترس از دوز و ترس از حیوانات درنده. حالا اگر ما میخوایم مسح بکنیم و روی پامون نجسه، درست شد؟ توجه بفرمایید. اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح آن را آب بکشد باید تیمم نماید. توجه کنید یه وقت روی پا نجس شده میتونیم اونو آب بکشیم، یا مثلا عرض کردیم خدمت شما مقدار واجب مسح به اندازه مسح پا یا مسح سر به اندازه 3 انگشته، یعنی مثلا انگشت شست من اگر نجس باشه کنار انگشتای دیگم، اگر از روی انگشتای دیگم بجز انگشت شستم مسح همو بکشم اشکال نداره دیگه، اون قسمتی که نجسه مسح رو نکشیدم این قسمت. حالا اگه مثلا کلا نجس شده امکانش هم نیست آب بکشه، مثلا آبش کمه، اگر آب موجود باشه آب میکشه اون قسمت نجس رو، خشک میکنه، بعدش مسح انجام میده. درست شد؟ اما اگر آب موجود نباشه، مثلا دسترسی به آب نداشته باشه، آبش مقدارش فقط به اندازه همون وضو بوده، آبی که موجود بود در دسترسش بود، فرمودن که اشکال نداره. اما آیت الله بهجت فرمودن که اگر جبیره ممکن نباشد باید تیمم نماید. فرمودن اگه میتونه جبیره هم بگیره بعد تیمم کنه. آیت الله مکارم فرمودن که بنابر احتیاط واجب باید چیز پاکی روی آن بیاندازد و بر آن مسح کند، یعنی همون روش جبیره، و بعد تیمم نماید. درست شد؟ این از این جانه. اشکال نداره بقیه جاها خشک بشه، اشکال نداره، همون